بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ماه شریف و روز عزیز به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و بهرمندی از فیوضات ماه شریف رجب توصیه و سفارش میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را در این ماه توفیق بهره برداری از این فیوضات، عنایت و کرامت بفرماید. بحث ما در خطبه های اول پیرامون اصول و ضوابطی بود که در روابط میان همسران و روابط خانوادگی بایستی رعایت شود. در اصل دوازدهم، مهار و کنترل خشم و غضب در روابط خانوادگی بود. قبل از آن که به ادامه بحث در این زمینه بپردازیم، دو سه نکته را یادآوری می کنم. یک، عمده این اصولی که در بحث‌های ما مورد توجه قرار گرفت و مبتنی بر منابع و متون دینی و فقه و اخلاق اسلامی بود، به همان اصل بنیادین و مشترک مودت و رحمت و سکون و آرامش در آیه 21 سوره روم باز می‌گردد. این آیه شریفه از غرر آیات و از آیات کلیدی در تبیین فلسفه زندگی خانوادگی و روابط خانوادگی است. از نکات جالب در این آیه این است که دو بار خداوند اشاره می‌فرماید به این که زندگی خانوادگی از آیات خداست، از جلوه‌های رحمت و عنایت خداست. هم در آغاز این آیه اشاره می‌شود و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، این از آیات خداست، برای کمال شما، برای سعادت شما این قانون زوجیت و تشکیل نهاد خانواده را خداوند مقرر کرد. و بعد در پایان آیه هم باز می‌فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این نظم خانوادگی، در این اجتماع کوچک بنیادین، باز آیاتی است برای کسانی که اهل اندیشه و فکرند. این دو اشاره به آیه بودن در آغاز و انجام آیه تأکید کننده اهمیت خانواده است. و انواع نکات دیگری که در این آیه آمده، در این آیه اساس خانواده را مودت و محبت و دوستی معرفی کرده است. اما همینجا باید این نکته را اشاره کنیم، اونچه که ما به عنوان فرهنگ خانواده مورد بحث قرار داده ایم و ادامه خواهیم داد، در روابط میان همسران و اعضای خانواده و اصول متعددی که در اسلام به اون اشاره شده، این تنها کافی نیست برای اصلاح نظام خانواده، برای سعادت و ترقی و تعالی خانواده. دو رکن و عنصر اینجا لازم است. یک عنصر و رکن فرهنگ خوب خانوادگی است، این که از آغاز جوانان ما زندگی خیش را و روابط خانوادگی را بر پایه‌های ایمانی و اصول اخلاقی استوار بکنند. این البته امر بسیار مهمی است، اما این به تنهایی تمام مسئله را حل نمی کند. عنصر دوم این است که برنامه‌های اجتماعی ما، سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و نظام و رسانه و تبلیغات ما بر مبنای رعایت خانواده و اعتلاء و رشد و سلامت خانواده استوار بشه. وقتی خانواده‌های ما تعالی پیدا خواهند کرد و رشد پیدا می‌کنند، از آسیب‌ها و آفت‌های خانوادگی مسئول می‌مانند که فرهنگ خانواده بر این اصول مبتنی بشود و قوانین اجتماعی، تبلیغات رسانه‌ها و دستگاه‌های برنامه‌ریز اجتماع هم جامعه هم بر اساس رعایت خانواده تنظیم بشه. یعنی بانک‌های ما، مجلس ما، دولت ما، رسانه ملی ما، دستگاه‌های گوناگون برنامه‌ریز کشور اصل محوری را در برنامه‌های خودشون خانواده قرار بدن. شکل‌گیری خانواده به موقع، درست و رعایت حریم خانواده در همه قوانین و مقررات. بنابراین همینجا باید تأکید بکنیم، ما که در خطبه‌ها و در گفته‌هامون بر اصول و قوانین فقهی و اخلاقی در روابط خانه تأکید می‌کنیم، این یک پای قصه است، این یک رکن تعالی خانواده است. اما یک رکن مهم دیگر اینه که نظام برنامه ریزی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما و حرکت رسانه‌های ما، هنر ما و برنامه‌های اقتصادی ما شکل‌گیری خانواده را درست تنظیم بکنه. چون میشه توصیه‌های اخلاقی کرد، این اصول و ضوابط اسلامی و ایمانی را دائم توصیه کرد، این لازمه، درسته، مهمه، اما کافی نیست. برنامه اقتصادی، برنامه فرهنگی، برنامه هنری ما، رسانه و فرهنگی ما، همه اینها باید تقویت کننده نظام خانواده و استواری خانواده باشه. این نکته را حتما باید در نظر بگیریم. البته در اسناد مهم کشور ما، در اسناد چشمنداز و برنامه‌های کلان کشور ما، مکرر به مقوله خانواده، ازدواج و ارزش‌های خانواده اشاره شده. اما به نظر میاد به درستی تمام این اصول کلان در ریز برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی تجلی نکرده. از این روز که وظیفه ما به عنوان فرهنگ سازان کشور و دستگاه‌های فرهنگی اینه که نظام خانواده از دیدگاه اسلام تبیین بشه، همین اصول و ضوابط روابط همسران و اعضای خانواده تحکیم بشه، تبلیغ بشه، ترویج بشه. اما این کافی نیست. دستگاه‌های برنامه‌ریز و سیاست‌گذار کشور در سطح ملی و استانی و کشوری و در همه سطوح باید مقوله خانواده را جزء محورهای اصلی بگیرند. خب اصل دوازدهم در اصول روابط میان همسران مهار خشم و غضب بود. در خطبه پیشین عرض کردیم که این اصل اختصاص به روابط همسران نداره. در همه روابط اجتماعی ما باید مهار خشم و غضب را توجه بکنیم. خشم و غضب یک عنصر ثابت شخصیت انسانه، در جای خود لازم و ضروری است و در مواردی از وظائف مهم می شود که خشم و غضب در دفاع از حق به کار گرفته شود. اما خشم و غضب در روابط میان مسلمانان و روابط اجتماعی به خصوص در روابط خانوادگی باید در پرتو عقل و اندیشه کنترل بشه. ابعاد مختلف خشم و غضب در روایات رو ملاحظه کردید. روایات می گفت خشم و غضبی که مورد مهار و کنترل قرار نگیرد یک آتش فشان ویرانگر است، یک جهنم سوزاننده است. خشمهای بیجا و کنترل نشده بنیان یک خانواده را در هم می‌ریزه. در گزارشی می‌خواندم در میان قتل‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، بیش از یک سوم قتل‌های که اتفاق می‌افته برمی‌گرده به خشم ناگهانی. یک دفعه عصبانی شده، مهارت لازم در کنترل نفس و خشم را نداشته، دست به یک پرخاشی زده که منجر به قتل شده. اگر ما آمار و ارقام پرخاشگری ها و ناهنجاری های خانواده ها را آمارش را ببینیم، باز خواهیم دید بخش زیادی از طلاق ها، اختلافات و مشکلات خانوادگی برمیگرده به این که خشم ها مهار نشد. انشاءالله در خطبه های آینده خواهیم گفت برای مهار خشم و کنترل غضب هم در متون دینی ما و هم در تحقیقات علمی شیوه ها و روش های ارائه شده که به فضل الهی در خطبه های آینده اشاره خواهد شد. اما همینجا در یک بحث دیگری اشاره کوتاه بکنم که از یک سو در روایات ما غضب کنترل نشده، پرخاشگری ناروا و غیر منطقی اونقدر مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته بود. حالا در نقطه مقابل شما برید سراغ آیات و روایات ببینید چقدر فرهنگ ما در ترغیب به مهار خشم و غضب، کنترل خیشتن از خشم و غضب غنی است و چه آثاری برای حلم، تسلط بر نفس، کنترل درون خیش از آتش فشان خشم و غضب وارد شده. آثاری برای کنترل خشم در روایات و آیات ما آمده که من بعضی اونها را فهرستوار عرض میکنم. یک، کنترل خشم و غضب در خانه و جامعه، این موجب تعالی شخصیت و سلامت روان آدمی میشه. روان انسان خشمگین و پرخاشگر یه روان ناسالمی است. اگر آرام آرام انسان تمرین بکنه بر خیش مسلط بشود، این اسب سرکش را مهار بکنه، روان او سالم خواهد شد. بهترین مکارم دنیا طبق یک روایت مهار خشم و غضب است. دو، عزت و آبرو و جایگاه خانوادگی و اجتماعی آدمها. آدمهای پرخاشگر که غضب خیش را کنترل نمی کنند از آبرویی در خانه و جامعه برخوردار نیستند. و اسلام می فرماید طبق بیانی که از امام صادق آمده این است که العفو لا یزید العبد الا عزا. شما در بحث های شخصی در مواردی که خشم داره به سمت شما هجوم میاره بر خود مسلط بشید، در روابطتون خود را کنترل بکنید. لا یزید العبد الا عزا. این کنترل و مدیریت نفس به شما عزت میده. در همون رابطه درون خانواده همسر کاری کرده که همسر او به عصبانیت واداشته میشه. اگر او بتواند خود را کنترل بکنه و عقلانی تعامل بکنه، در دید همسر او یک عزت و آبرویی پیدا میکنه، اون در سلامت خانواده مؤثره. در روابط دیگر هم همینطوره. فرو بردن خشم و کظم غیظ و مدیریت نفس در برابر هجوم غضب به شما عزت میده، به خانه شما سلامت و صمیمیت هدیه می کند و سه برکات معنوی و اخروی که برای کظم غیظ و فرو بردن خشم ذکر شده در قیامت می فرماد امام صادق فرمودن اقاله الله یوم القیامه، شما خشمت رو کنترل بکن، عاقلانه تصمیم بگیر، خدا روز قیامت از تو در خواهد گذشت. در روایت داره که باز میگه اگر شما خشم خود را کنترل کردید من در سختی های قیامت شما را کمک خواهم کرد. احوال قیامت فوق العاده شکننده است. آدمی که خیش را اینجا کنترل بکنه اونجا مورد عنایت خدا قرار میگیره. در روایت دیگر ان الله یحب الحی الحلیم، خدا آدم با حیا و آدم بردبار را دوست دارد. این محبت خدا را جلب میکنه و خداوند او را بدون حساب به بهشت میبرد. اینا برکات دنیوی و اخروی کنترل خشم. و در روایت میفرماد من احب سبیل الی الله جرعتان، میگه دو جرعه از بهترین جرعه هاست که شما را به خدا نائل و واصل میکنه. یکی اون جرعه خشمی است که کسی اون را بنوشد و فوران نکند و یکی هم جرعه مصیبتی است که او را با صبر جبران بکند. میبینید که برکات کنترل نفس و مجاهدت با خشم و غیظ و غضب در خانه، در جامعه، در دنیا و در آخرت تجلی میکند. خدایا به ما توفیق مجاهده با نفس، اصلاح نفس، مبارزه با اخلاقهای ناپسند، به ویژه مبارزه با خشمهای ناروا و پرخاشگریهای بیجا را در خانه و جامعه عنایت و کرامت بفرما و ما را مورد لطف و مغفرت و عنایت خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز شریف و ماه عزیز به تقوا و پارسایی توصیه و سفارش میکنم. دعاهای مشترک ماه رجب بهترین ذخیره برای اصلاح نفس و اتصال با عالم غیب و قدس است. شما در مفاتیح همین هفت دعای کوتاه و مشترکی که برای ایام ماه رجب نقش شده است ملاحظه بفرمایید. دنیایی از توحید و خداشناسی و انسانشناسی و ولایتشناسی در این دعاهای مشترک ماه رجب آمده است. برادران گرامی، خواهران ارجمند، ما در ماه بسیار شریف و در فرصت بی بدیلی قرار گرفته ایم. لحظه ای بیندیشیم که سال قبل دوستان زیادی بودند که ماه رجب و شعبان و رمضان را درک کردند، اما امسال روی بر خاک نهاده اند، نیستند. این احتمال را بدهیم که این آخرین فرصت آسمانی رجب در اختیار ماست. این فرصت را با ذکرها، با دعاها، با مناجاتها و با تهذیب نفس و اصلاح اخلاق باید مورد استفاده قرار بدیم. همون دعای چهارمی که از ادعیه مشترک آمده، ببینید دنیایی از توحید در این دعا تجلی کرده. اللهم یا ذالمنن السابقه والآلاء الواضعه، در این دعای شریف بیش از 30 صفت و کار مقدس خدا یادآوری شده. ماه رجب ماه خداست، ماه دعاست، ماه اعتکاف است، ماه روزه است، ماه دلدادگی به عالم غیب و عالم قدس است. در این دعا در توحید که وارد میشه یک بار اشاره میکنه که اونقدر خدا جلال و شکوه دارد که از دیدگان ما و دسترس عقلهای ما دور است. یا من سما فی العز ففات نوابر الابصار، از چشمهای شما دور است. یا من حارت فی کبریاء هیبتهی دقائق لطائف الاوهام، وهم انسان قدرت فوق العاده ای دارد، اما وقتی که در برابر وجود بی پایان حق قرار می گیرد عاجز می شود. این خورشید بی مانند، این نور بی منتها در دور از دسترس چشم و عقل و وهم ماست. یا من لا ینعت به تمثیل ولا یمثل به نذیر، این توحید ناب رجب و مکتب پر افتخار اهل بیت است که در این دعا تجلی کرده. این خدای با این جلال و بلندی و رفعت، از اون طرفم اونقدر این خدا در کنار ماست که یا من زدنا فی لطف فجاز حواجس الافکار، همین خورشید بیمانندی که چشم به او نمی رسد و یارای رسیدن به او ندارد، اونقدر پرتو افشان و نزدیک است که همه او را در درون حس می کنیم. یا ذالمنن السابقه والآلاء الواضعه، همه وجود ما در پرتو نور او روشن و گرم است. ماه رجب این دروازه های توحید و ولایت را به روی ما باز می کند. خدایا به ما توفیق بده از این فرصت بی بدیل بهره وافر ببریم. مناسبت‌های ماه رجب، موالید حضرت امام جواد سلام الله علیه، حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همه مناسبت‌های ماه رجب را تبریک عرض می‌کنم و تأکید می‌کنم بر استفاده از این فرصت‌ها، به خصوص ایام البیض و سنت بسیار پسندیده اعتکاف که هفته آینده است. همینجا هم باید این مناسبت‌ها را تبریک گفت و هم تقدیر و تشکر کرد از همه عزیزانی که در رواج سنت اعتکاف تلاش کردند و ما صدها هزار نفر جوان و قشرهای گوناگون در جامعهمون به سمت این سنت سازنده اعتکاف حرکت میکنند. از همه اعتکاف کنندگان و برپا کنندگان اعتکاف باید تشکر کرد. امیدواریم همه حمایت بکنند، کمک بکنن، جوانان ما استقبال بکنن. اعتکافی اردوی کوتاه اما بسیار سازنده است. همه باید همراهی بکنن برای با شکوه برگزار شدن اعتکاف که از سنت‌هایی است که در پرتو انقلاب اسلامی احیا شد. روز ارتش و نیروی زمینی را گرامی می‌داریم. امروز ارتش و سپاه ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما، دژهای استوار دفاع از امنیت و سلامت جامعه ما هستند. به فضل الهی در پرتو انقلاب اسلامی ما پایه‌های دفاع از کشور را استوار کردیم و ارتش ما، سپاه ما، نیروهای مسلح ما به حرف‌های بی ربطی که بیگانگان و گاهی در درون زده می شود اعتنا نکردند. پایه‌های امنیت ما و صنایع دفاعی ما استوار شد. اینها همه جای تبریک دارد و تقدیر و تشکر و این روز را هم گرامی می داریم. اما در خصوص مسائل منطقه و کشور چند نکته را من فهرستوار تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران عزیز و گرامی می کنم. در خصوص مسائل تسلیحات جهانی، نکته اولی که ما به عنوان اصل بهش تأکید می کنیم این است که امروز جمهوری اسلامی معتقد است و مدعی است که باید جهان و منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص سلاح‌های اتمی و شیمیایی پاکسازی بشه. این موضع امروز ماست. امروز نظام جمهوری اسلامی در جایگاه متهم نیست. ما امروز در جایگاه مدعی دنیا هستیم. میگیم نظامی که میتوانست اما بر اساس فقه اسلامی به سمت سلاح‌های کشتار جمعی نرفت، این نظام مدعی دنیاست. هفته قبل هیئت بلندپایه از یکی از کشورهای اروپایی اینجا بودند. من قاطعانه بهشون گفتم که ما مدعی هستیم. ما میگیم برای چی این مسابقه تسلیحاتی شکننده در عالم برپاست؟ 1 میلیارد جمعیت جهان گرسنه اند. اون همه فقر و فلاکت در عالم وجود داره. برای چی آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا یک جانبه اینقدر سرمایه‌های خودشون را هزینه می‌کنن برای پیشرفت تسلیحات، اونم در تسلیحات اتمی؟ در همین سال‌های اخیر مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری اتمی شده. برای چی؟ این راه خطایی است. ما معتقدیم هم در منطقه کشورهای اسلامی هم در سطح جهان مسابقه های تسلیحاتی باید کاهش پیدا بکنه. همه سلاح‌های کشتار جمعی باید روی کره زمین جمع بشه. این درخواست عمومی بشر امروزه. این مبنا و منطق ماست. برای چی شما اینقدر تلاش میکنید زرادخانه های خودتون رو پر بکنید در برابر کشورهای مستقل هم اینقدر زور میگید؟ این ورق باید برگرده. امروز هم مستکبران عالم این را باید بدانن. خواسته مردم و مستضعفان عالم این است که اینها دست از این مسابقات بیجا بردارن، زرادخانه هاشون را محو بکنن و دست از ستم و ظلم به ملت اسلامی و مستضعفان عالم بردارن. این خواسته همه امت اسلامی است. اما این منطق نمیگوید که نظام اسلامی از اقتدار دفاعی، از صنایع موشکی، از اون چه که برای اقتدار او لازم است دست برداره. ما در منطقه‌ای قرار داریم که آل سعود و دست نشاندگان رژیم صهیونیستی اونقدر فتنه انگیزی میکنند. جریان‌های استکباری و صهیونیستی اونقدر دسیسه اعمال می‌کنند. منطقه را ناامن کردند با افکار تروریستی خودشون. امروز هم می‌خوان برگردن به سمت ما تا ما از صنایع دفاعی و موشکیمون کوتاه بیاییم. به طور قطع همونطوری رهبری عظیم‌الشأن فرمودند، موضع نظام اسلامی موضع نظام اسلامی اقتدار، امنیت و افزایش زیرساخت‌های دفاع موشکی و امنیتی است و از این موضع طبعا ما کوتاه نخواهیم آمد. وظیفه دولت و ملت، نیروهای مسلح و همه ماست که هوشیاریمون را افزایش بدیم در برابر توطئه‌های نفوذ و تخریب پایه‌های اخلاقی و اعتقادی کشور هوشیار باشیم، آمادگی دفاعی ما افزایش پیدا بکنه و زیرساخت زندگی مردم و اقتصاد پویا و فعال و مقاومتی باید مورد عنایت قرار بگیره. اینها محورهایی است که همه ما با دست به دست هم بدیم تا کشور را به پیش ببریم. مطلب دیگری که باید اینجا اظهار نگرانی کرد این است که علی‌رغم ادعاهایی که گاهی بعضی دولت‌ها در منطقه دارند، در همین ایام ما شاهد بودیم که دولت ترکیه روابط خودش را با اسرائیل تجدید کرد و ارتقا داد. این برای ملت‌های مسلمان قابل قبول نیست. همین ایام گزارش‌هایی وجود دارد که آل سعود روابط پنهانی سالیان خودشون که با اسرائیل بوده آشکارتر می‌کنند. همین ایام مع الاسف ما همین روزها شاهد بودیم در کنفرانس اسلامی موادی گنجانده شد در غیاب ایران در تعرض به مقاومت و حزب الله عزیز. این کار بسیار زشتی بود. ما مع الاسف امروز شاهدیم که آل سعود دست در دست آمریکا و صهیونیست‌ها جریانات تکفیری و تروریستی را ترویج می‌کنند. پایه ترور و تکفیر خودشون هستند. حالا آمدن بندهایی را در یک قطعنامه بی‌ارزش گنجاندن که حزب الله را مورد تعرض قرار میده. شما این فکر را نمی‌کنید اگر حزب الله و جریان مقاومت نبود و اگر اقتدار ایران اسلامی نبود، امروز بغداد و دمشق و بسیاری از پایتخت‌های شما در اختیار همین تکفیری‌ها و داعشی‌ها بود. امروز صهیونیست‌ها بر مقدرات شما حاکم بودند. حزب الله مقابل اونها ایستاد، مقاومت اسلامی مقابل اونها ایستاد. عظمت ملت ایران این جبهه را در برابر دشمنان اسلام و منطقه گشود. امروز شما با کمال وقاحت اون جریانی که به شما هم عزت داده اون را مورد تعرض قرار میگیرید. ملت ما و مستضعفان عالم و ملت‌های مسلمان این بندهای غلط را قبول ندارند و این حرکت‌های زشت و سخیف را محکوم می‌کنند با همه وجود و توان و فریاد خودشون. همینجا لازم است تأکید بکنیم که فرمایش رهبری در حوزه انقلابی و ادامه ارزش‌های انقلاب در حوزه باید امتداد پیدا بکنه. اقداماتی که در این زمینه انجام شده در خور تقدیر و تشکر است، اما حوزه ما باید در این زمینه جدیتر و استوارتر باشه. نگرانی ما و حوزه ما و علمای ما از وضع شیخ زکزاکی و مردم مظلوم نیجریه همچنان باقی است. امیدواریم دولت اونجا به این مسئله توجه بکنه. تأکید میکنم بر این که سیل در این روزهای اخیر تخریب‌هایی به بار آورد که امیدواریم همه مسئولان و مردم و نیروهای مسلح در حمایت از مردم و رفع مشکلات تلاش بکنند. و همینطور تقدیر و تشکر میکنم از مردم شریفی که با حضور با شکوه خودشون در مصلای نماز جمعه به این فریضه الهی شکوه بخشیدن و همه مسئولان و دستندرکاران اجرشون انشاءالله با خداوند. و چند جمله کوتاه هم به عربی عرض میکنم. الاخوه الاخوات و الساده و السیدات من مدینه قم المقدس نسلم علیکم و اوصیکم و نفسی به تقوی الله و رعایت امر اوامره و نواهی، فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیره معاد، و اذا اردنا ان نحظى بالسعاده الابدیه فعلينا ان نسير في جميع ساحات حياتنا على مسار التقوى، ومبدا التقوى على مستوى ساحه حياه الامه الاسلاميه يفرض علينا ان ندعو الامه الاسلاميه شعوبا وحكومات الى اولا الى التعاون والتعاضد والتكاتف لتحقيق الوحده الاسلاميه والتجنب عن العصبيات القومية والطائفية والابتعاد عن التطرف والتكفير والتجميع طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق مصالح الأمة المادية والمعنوية ولتقدم الدول الإسلامية ولتطويرها وتوسعها والمحاولة لإحياء الحضارة الإسلامية. وثانيا نحن باسم الثورة الإسلامية والحوزة العلمية ندعو الأمة شعبا وحكومة إلى توحيد صفوفهم وتجميع طاقاتهم لمواجهة الاستكبار العالمي والعدو الصهيوني ومؤامراتهم الخبيثة وحروبهم الناعمة والسلبة. فالتقوى على المستوى الدولي والإقليمي تفرض علينا أن نسير على مبدأ أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومبدأ فإن بغت طائفة فاقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن الجدير بالتنبه أن الثورة والجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية في المنطقة وقفت بكل صمود أمام هذه المؤامرات الصهيونية وعملاء الصهاينة والتيارات التكفيرية والإرهابية، ولولا هذه المقاومة لكان الكيان الصهيوني هو المسيطر على البلدان الإسلامية، وكانت التيارات التكفيرية هي الفائزة والناجحة ومسيطرة على كثير من الدول الإسلامية. ومن المؤسف جدا ما لاحظناه اليوم في مؤتمر التعاون الإسلامي من التعرض لكرامة خط المقاومة بما فيه حزب الله العزيز اللبناني، وهذا بالضغط من بعض الدول التي ترتكب جرائم كبيرة، وتلك المملكة هي أساس التيار التكفيري والإرهابي. ونحن نعلن بصراحة الدفاع والحماية عن الوحدة الإسلامية والمقاومة، وندين الموقف السلبي في هذا المؤتمر، ونسأل الله أن يوحد صفوفنا وصفوف الأمة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خود روشن بفرما، اموات و درگذشتگان و علما و مراجع و بزرگان درگذشته، امام عزیزمون و شهدای گرانقدرمون را با اولیای خودت محشور بفرما. این ماه را ماه توفیق و برکات برای ما و امت اسلامی قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع اعظام را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.